هر بحث ادب معنا معنای لفظ ادب روشن شد و مراعات ادب در امور مختلف اجتماعی بر اساس آنچه را که عقل تنظیم می کند و یا بر اساس اون چرا که شرع تنظیم می کند بیان شد به نحو اجماع. یکی از شعب مسئله ادب، ادب مع الله است که این بزرگترین شعبه است که برای کسی که سالک الالله است امری ضروری. در رساله شریف نوران علانور این بخش اولش که در مورد ادب مع الله فصل دهم است، این در چند مطلب این بحث را گذرانده ام که حالا با توجه به تعداد کمی از جلساتی که در پیش داریم عبارات رو میخونیم و به مقدار وسط جلسه حرف میزنیم. در ادب مع الله حضور قلب باید که در خطاب و مناجات توجه به حق باید، وگرنه دعا با انصراف قلب به غیر و عدم توجه به حق سبحانه او محض سوء ادب است. به این دعا قرب نیاورده بعد میآورد. این بخش اول که مسئله ادب مع الله در پیشگاه خداوند ادب اقتضا میکند که انسان دائما حضور داشته باشد. حضور اون حالتی است که عبد خودش را در پیشگاه حق مشاهده می کند و می یابد و می فهمد و می چشد که در پیشگاه اوست، در نزد اوست. اگر این حضور و اندیت درست شد معلوم است که ادب با خدای تبارک و تعالی مراعات می شود. این حضور در امر عبادات یک امر لازمی است. گرچه وقتی فقه رو باز میکنید فقه میگوید که شما در ابتدای نمازتون وقتی بگید من نماز میخونم قربتن الالله تکبیرت الاحرام رو گفتید، این نماز شما صحیح است. این صحت و عدم صحت، صحیح و عدم صحیح در نزد فقیه است. بحث صحت عبادت غیر از بحث قبولی عبادات. چه بسا نمازی صحیح باشد مقبول نباشد و چه بسا نمازی صحیح خونده نشود ولی مورد قبول واقع بشود. اگر نماز یا عبادت بر اساس حضور انجام گرفت این عبادت مقبول است، ولو اینکه طرف نتواند عبادت را بر اساس فقه صحیح انجام بدهد. شاید یک چوپان بیابانی باشد که در پیشگاه خداوند حضور دارد و واقعا هم خدا رو دوست دارد، به نماز هم می ایستد، اما نماز رو وقتی پیش یک عالم تحویل می دهد خیلی جاها رو هم غلط می کند که اون عالم میگه که این نماز شما از جنبه فقهی صحیح نیست، نماز غلط داره. اما واقعا او در دلش خدا رو داره، حقیقتا با خداست. این نماز را میگن نماز مقبول. درسته پیش یک عالم اگر بره نماز صحیح نیست، اما نماز مورد قبولی حق است. چرا؟ برای اینکه ایشون حقیقتاً در اون عبادت خدا رو میخواد و دوستش داره، لذت میبره که داره با او حرف میزنه. منتها نحوه حرف زدن رو خوب بلد نیست. خداوند وقتی بندش در پیشگاهش حاضر بشه، او از حضور این عبدش لذت میبره. حالا ولو هم در مقام تلفظ حرف زدن رو وارد نباشه، خیلی در مقام لفظ شاید حرف زدن رو وارد نباشه، اما در مقام حضور حقیقتا خداوند او رو دوستش داره دیگه. این حقیقتا با منه، داره حرف میزنه، انصافا روبرو با من حرف میزنه. اما یکی دیگر نماز رو خیلی هم خوب میخونه، پیش هر عالمی ببرید تجوید نمازش خوب درسته، حروف رو خوب ادا میکند، کلمات رو خوب ادا میکند، وقت‌های بین جمله ها رو درست تنظیم میکند، اما تو دلش با خدا نیست. این نماز از جنبه ظاهری صحیح هست، چه بسا به یک کسی بگید آقا میخوایم نماز جماعت بخونیم، کدوم یکی از این دوتا رو جلو بندازیم؟ یک چوپانی داریم که حقیقتا با خداست اما نماز رو غلط میخونه، و یه آقای دیگر داریم اهل هیئت قرآن، اهل مسجد، اهل تکیه است و واقعا نماز رو درست میخونه، اما وقتی به نماز وای میستد دلش ای بر اون وره، با خدا نیست. ما کدوم رو بذاریم جلو نماز بخونیم؟ بقیه میگه که هر کدوم نمازش صحیح، او باید جلو باشه. اما عارف میگه هر کسی نمازش قبول، او باید جلو باشه. همون چوپانو بندازه، همون ایشون با قلبیشون به خدا نزدیک شد، چون الان واقعا ایشون در مقام نماز حقیقتا با خدا مرتبط، ارتباط برقرار میخواهدش. اما اون دیگری ولزالین رو خیلی قشنگ ادا میکنه، اما هیچ به فکر خدا نیست، دلش این وره اون وره. اینه که در عبادت داریم که در ادب مع الله حضور قلب باید، آدم باید حاضر باشه. بلن چطور الان ما با همدیگر صحبت میکنیم؟ اگر عزیزان مثلا فرض، حالا بنده که خیلی مقداری بدپسندم هستم، هنوز این جلسات رو نپسندیدم، یعنی اونی که دلم میخواد هنوز جلسه نشده، خب چطور میشه که اگر گوینده الان داره با شما حرف میزنه، اگر گوینده برگرده واقعا شما رو پشت کنه اونوری صحبت کنه، این پشتتون میاد؟ یا میگید عجب گوینده بیادبیه، این چه ادبیه؟ شما که داری حرف میزنی حقیقتا رو کن. که حالا اگر یک گویندهی در یک جلسه فقط یک بخش جلسه رو بخواد نگاه کنه، میگن که این گوینده در مقام حرف زدن خیلی نسبت به همه افراد جلسه حقشون رو ادا نمی کنه، چون همه افراد جلسه حق دارن که این گوینده همه رو برحال نگاه کنه، ولذا فرمودن منبر رو باید طوری قرار داد که یک گوینده بتونه بر تمام افراد جلسه حاکمیت داشته باشه و به همه احترام کنه، که نگاه کنه که جلسه و مسجد و تکیه گوشه نداشته باشه که افراد خودشون ببرن اونجا جاسازی کنن، نه اونها پیش گوینده حاضر باشن و نه گوینده با اینها حاضر باشه، این خلافه. ولذا فرمودن سعی کنید مساجد، تکایا، محل تعلیم و تدریس رو به صورت دایره‌ای بگیرید. حالا اگه این تکیه دایره بود، این منبر رو در هر نقطه تکیه قرار بدهید، تمام افراد جلسه همه پیش گوینده حضور دارن و گوینده هم با اونها حضور دارن. این داخل پرانتز. حالا اگر این همه که الان عزیزان دارن مراعات میکنن که جلسه یک نظم خاصی پیدا کند و جلسه مؤدب باشه، که آدم در نشستن ادب داشته باشه، مؤدب باشه، خب حالا اگر افراد جلسه الان به گوینده پشت کنن، بر گوینده چی میگذره؟ گوینده میگه آقا شما مسجد و تکیه نیایید بهتره تا اینکه بیاید. اینجوری میشه دیگه، وقتی آدم در نماز داره با خدا حرف میزنه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بعد میرسه تا به ایاک، ای خدایا من از تو کمک میخوام و از و تو را عبادتت میکنم. خب کجا تو با خدا روبرو هستی که میگی ایاک؟ کسی روبرو نیستی که، تو دل جای دیگره و هیچ توجهی هم نداریم به این که واقعا با خداییم. خدا میفرماد بنده من، اینجوری نماز تو رو نه تنها با من نزدیکت نمیکنه، بلکه فرمودن که در خطاب و مناجات، یعنی موقعی که داری خداوند رو خطاب میکنی، میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، من دارم تو رو عبادتت میکنم و دارم تو رو پرستش میکنم و از تو کمک میخوام. خب این رو آدم به کی میگه؟ این رو آدم به یک کسی میگه که در پیشگاه او حاضر است، حقیقتا با چهره جانش، با حقیقت دلش این حقیقت رو میخواد. اگر حاضره میتونه اینو خطابش کنه، ولذا فرمود که در خطاب و مناجات، اون موقعی که داری با خدا نجوا میکنی. آخه مناجات غیر از مناداته، منادات از دور حرف زدنه. شما اگر یک کسی رو از دور صدا کنید یا فلانی، آهای فلانی، این رو عرب میگوید منادا، یعنی این آقا داره اون آقا رو ندا میکنه. مثل اینکه در ییلاقاتون بالای قله ها وای میستید و اون ته دره، اون گوسفندسرا، اون گاوسرا، یک کسی رو صدا میکنید، اینو میگن منادا، یعنی دورا دور. حالا این دور البته مراتب داره، گاهی خیلی دوره، گاهی متوسطه، گاهی یه مقداری دوره، اما مناجات اونجاییست که دیگه یاور نمیداره. اگر یک کسی جلو چشم شما باشه و با همدیگر اینجا نشستی، دیگه نمیگید آهای فلانی، میگید جناب آهای فلانی، با همدیگر میشید حرف میزنید. این رو میگن نجوا، مناجات. ولذا نماز اصلا منادات نیست. شما دعا به صورت منادات دارید، یعنی وقتی دعای کمیل رو که شروع میکنید میگید اللهم، این اللهم در عرب به معنای یا الله، یا الله، یا الله، از دور. اما یه وقتی میاد جلو میفرمایید که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای من از تو کمک میخوام و از تو و تو رو پرستش میکنم. اینجا که تو میگی یعنی چی؟ یعنی نماز نجواست، نجواست. بعد همین کلمه نجوا و مناجات یواش یواش آمده رفته در بین آقایان عرفا. عارف میشیند وقتی با خدایش خلوتخانه غیبش و در نهانخانه غیبش وقتی مینشینه داره با خدا حرف میزند، به صورت اشعار عارفانه با اون نجوا میکنند. خدایا مثل اون شبیه قضیه موسی و شبان، وقتی موسی رسید دید که جناب شبان داره با خدایش نجوا میکنه، منتها الفاظ بلد نیست، ایشون بنده خدا بیابانیه، چوپانه، آخه نه اینکه دائما با چارق، با چارق به تعبیر گلکی خوشمون میگیم کالچن، با چارق و با نمیدونم این اون پالتوی مخصوص بیابانی و چوپانی خودش که ازش تعبیر میکنیم به بله کلمه، ایشون یا کردی، ایشون داره با این حالش با خدا حرف میزنه، نفسش این، ای خدایا تو کجایی تو شوم، من چاکرم، دستکت بوسم به مالم، پایکت خسته شدی، تو این همه عالم را داری تو ادارش میکنی، نظام هستی به این عظمت خسته شدی، ای دست تو رو ببوسیم، تو چقدر بزرگ باری، این همه آفتاب میگردونی، زمین میگردونی، نظام هستی رو میگردونی، اینا همه با دست تو این چرخ داره میگرده که دستکت بوسم به مالم، پایه کرد خسته شدی، همه کار کردی برای مطابق با حال خودش. آخه نه اینکه صبح و غروب با چوب دستی و بعد با وسائل دیگرشو و اینها دیگه همینجور مشغول چراندن دنبال گوسفندا راه میره، نه اینکه خودش دست و پاش خسته است، ایشون به این دید خیال میکنه که خدا هم دست و پایی داره و دست و پاش خسته است و بعد داره نازش میکنه که خدا جان حالا میشه که یه وقتی ببینم تو را و دست و پای تو را یه مقدار بمالم و نرمشت بدم، یه مقداری با همدیگر انس بگیریم. به این زبون داره چاروقت دوزم کنم شانه سرت، بلد که وقت قاب آمد برویم جایه کرد. بعد دیگه نه این که آخه بز داره، گوسفند داره، های های داره، هوهو داره، ای فدای تو همه بزهای من. بگه چی بگه؟ دارایش این، ای بیادت هی هی و هی های من. که خدا شاهده ما بعد متوجه شدیم که ای لا اله الا الله، این های هوی چوپان یعنی خدا 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 خدا. اون تا خودشون هم متوجه، اصلا هیچ لفظی از انسان صادر نمی شود مگر اینکه به یک صورت بالاخره ذکره. مثل اینکه میگید آقا فلون کس عجیب مریض شده، میگه آه آه فلون کس تصادف کرده خیلی بیجور شده و ازش آه آه. بعد حالا دیگری بگه که آه 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 چه میگونی؟ بگو خواه انشالله خدا شفاش بده، در حالی که توجه نداره این آه آه یعنی خدا، یکی از اسماء الله آهه. بعد گاهی هم آدم بهش یه خبر ناگواری میدن، میگه ای مثلا جنبه یه حالت تعجب، فلانی یادته، میگه ای یادش بخیر. این ای ذکره، این ای ذکره عزیز، چه لذت هم داره. و عارفان با این دو ذکر چه میکنن؟ اونهایی که اهل آهن و اهل ایان چه لذت میبرن از این آه و ای. دنیا فلانی اینجوری شده، آقا فلانی با همه خوبی ها کچ کرده، میگه ای دیگه سرنوشته تو هم این طور شده. این ای ذکره عزیز من، فکر نکنید این حرفا رو عادی نگیری، ای ذکره آه ذکره. بعد آدم در دو تا از این اذکار خیلی آدم خوش میشه، اصلا سر حال میام، یکی آهه یکی ای، خیلی سر حال میاد. بنده خدایی می فرمود که می گفت که در یک خوابی در یک حالتم هست آقا به من 7000 بار اسم شریف آه رو داد، هر شبی 7000 بار این اسم رو بگو آه آه آه. ما تمرین نکردیم، ما نکردیم، ما نکردیم، ما نیامدیم تو این وادی، ما شب نداریم، ما خلوت نداریم، ما تاریکی نداریم، ما گم شده دنیاییم، ما اسیر شکمیم، ما گرفتار از قبلیم، ما گرفتار یونجیم، گرفتار کردیم. و خوشا به حال اون کسی که شب تا به صبح 7000 بار بگوید آه آه آه، روز تا بشن. قرض این است که اگر در خطاب و در مناجات توجه به حق باید، توجه به حق لازمه، وگرنه دعا با انصراف قلب، دعا با انصراف قلب به غیر و عدم توجه به حق سبحانه محض سوء ادبه. بدترین بیادبی اینه که آدم از خدا در حال دعا کردن دعا باشه اما دلش جای دیگر، دلش پیش غیر، هیچ توجهی به خدا نداره. آخه اگه تو راست میگی در نماز داری میگی که در هنگام قنوت میگی ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، ای خدای من از تو درخواست میکنم از رحمت خودت به من بده. خب داری اینجوری دعا میکنی، پس چرا ذهنت جای دیگره؟ چرا بعد حالت جای دیگره؟ پس چرا توجه نداری؟ بعد میفرمان این دعا کردن محض سوء ادب، مثل اینکه شما برید از کسی چیزی میخواید، بعد وقتی میخواید بهش بگید بهش پشت کنید و بعد پشت کرده بود بله حدیثتون درسته؟ خداوند در یه روایتی آمد فرمود بنده من درسته تو اینجور با من حرف میزنی؟ اینجوری که تو میای نماز میخونی پشت کرده روت به طرف من نیست، با همه کس با همه چیز هستی و جز من، آیا این ادبه؟ اینطوری درسته؟ خیلی خدا هست، خدای خوبیه که با ما راه میره. این گونه دعا که با انصراف قلب، قلب از حق منصرفه، از حق برگشته، این گونه دلها رو تعبیر میکنن به دلهای منکوس، دلهایی که عقد شده است. آخه عزیز من، شما وقتی این کاسه رو برداشتی داری میری پیش آقای آشپز، مگر غیر از این است که با دهنه کاسه رو بالا کنی به فرمای آقایش برید، یا دهنه کاسه رو پایین میکنی و سرازیرش میکنی؟ این قلبی که توجه به حق ندارد، این قلب سرازیره، خدا چی دوست بریده؟ این باز نکرده که، این خودشو تحویل نداد که، این در نماز خودشو تحویل نداد که، این در نماز حضور نداره، این توجه قلبی نداره، این اصلا هیچ به خدا نیست. ای اگر نخونیم مسخرمون میکنن، خب از برای مسخره دیگران میخونه، برای خدا نیست، برای خدا نیست. این که درست نیست عزیز من. آدم لیوان رو بگیره ببره دم شیر، بعد لیوان رو سرتر کنه، هی در شیر رو باز کنه که آب بیاد تو داخل لیوان که باید آب بخوره. خب این لیوان که آب بر نمیداره آجان، این شیر رو باز بفرمایی یک دریا آب بیاد بره، یک قطره تو درون این لیوان نمیره که وقتی خواستی بخوری یه قطرهش استفاده کنی، برای اینکه این سرازیره، این واژگونه. ولذا چرا تو روایات آمده که دی در روز قیامت اصلا واژگون وارد محشر میشن، سرشون به طرف پایین، پاشون به طرف بالا؟ این یک تمثل است. نفرمایید این حرفا حرفای بهانه است. مگه خودت گاهی خواب نمیبینی چیزهای عجیبی را؟ مگه این خوابها برای آدم پیش نمیاد؟ برای اینکه در مکه واقعا بتونن حاجی رو حضور ذهن بدن، 23 چیز رو بر او حرام کردن. اینو چند بار بالای منبر به عزیزان گفتم، گفتم آقایان، شما وقتی مکه تشریف میبرید، مکه یک دستورالعمل چند روزه است. شما رو یه دستورالعمل میدن، یه برنامه به شما میدن، بعد میگن آقا این برنامه رو این چند روز اجرا بکن، بعد شما باید برای مکه چهله بگیرید، برای مکه باید سال بگیرید. کسی که مکه رفت وقتی برگشت به خودش بگه اون چیزهایی که بر من اشکال داشت تا 40 روز از این به بعد تن به اونها ندهم. خب بالاخره یه دلیل داره که به ما فرمودن در مکه عطر نزنید. بلا عطر زدن اشکالش چیه آقا؟ عطر زدن اشکالش چیه؟ در مکه اگر حاجی در حال احرام است عطر بزنه، حجش باطل نیست؟ حج باطل میشه یا باید کفاره بده؟ باید بره کفاره بده. خب وقتی برگشتی آقا فقط لباس خودمون رو عطر بزنیم، میخوایم یه عروسی بریم، میخوایم یک مثلا یک مجلس ختمی بریم، یک دعوتی بریم، یه مهمانی بریم، فقط لباس رو قشنگ معطرش میکنیم، لباس معطر باشه، چه ربطی به دل داره؟ دل رو معطر کن، این جان معطر بشه، این دل پاک بشه، اینجا عطر بگیره که وقتی حرف میزنه حرفش اطراگین باشه، وقتی نگاه میکند به تو نگاهش اطراگین باشه، وقتی تو چهرهش رو نگاه میکنی لذت ببری، بگی آقا آدم یعنی این، حرف زدنش چقدر خوبه، نگاه کردنش چه شیرینه، خوردنش چقدر خوبه. که آدم وقتی میشینه مثلا پیش ائمه اصلا نگاه کنه، نگاه کردنشون چقدر خوبه. چرا فرمودن نگاه به صورت عالم عبادته؟ برای اینکه عالم جانش اطراگینه، اصلا چهرش نوره، وچهش نوره، تو وقتی میبینی میبینی که حال و هوای دیگری پیدا میکنی. وقتی میبینیم میبینیم حالمون منقلب میشه، اصلا حواسمون جمع میکنی، میگیم به 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 چقدر آدم باید حواسش جمع باشه،
میگن این آقا درون بینه و چقدر از اون میترسید، چقدر از اون میترسید، آیشون میزنه، کتک میزنه، دعوا میکنه، ولی شلاق تو دستشه، پس چرا میترسید؟ اون مقام آدم رو می، اون دهشت آدم رو می. وقتی دل قوی بشه اون مقام آدم رو میگیره، آدم دهشت میگیره، میخواد بره، میگه میترسم، گناه دارم، میترسم که منو به صورت سگ ببین، میترسم منو به صورت گرد ببین. حالا که اینجا اینجور ترس داریم، اگر خدای ناکرده قیامت بخوایم وارد بشویم، پس حالا ترس چجوریه؟ ظاهر عنوان باطن اینه که وقتی آقای حاجی از حج برگشت، باید برای خودش یک ساعت برنامه داشته، یعنی اون چه که در حج انجام داد. در حج میتونی جدال کنی با هم دیگر، دعوا کنن دو تا حاجی؟ نه خیر. در حج اگر فرزندش همراهش باشه میتونه چک زیر گوش فرزندش بزنه؟ نه خیر. در حج اگر یک مگسی بیاد روی پیشانیش بنشینه، روی بدنش بنشینه، میتونه دست دراز کنه این حیوان خدا رو بزنه بکشه؟ نه خیر. در حج میتونه عطر بزنه؟ نه. در حج میتونه نسبت بزن شهوت نگاه کنه با نگاه لذت آمیز؟ نه نه. بله، حالا که برگشت یه مقدار حواسشو جمع کنه، اگر این عملی که حاجی رفت انجام داد و برگشت، اگر این عملشو یه چله بگیره، یک سال بگیره، یک سالگرد براش بگیره، از امسال که مکه رفتم تا سال بعد امسال سعی بکنم که اوقاتم نسبت به هیچ کی تلخ نشه، این هنره. از این به بعد سعی میکنم که بی جا حیوانات خدا رو نکشم. چرا بکشم؟ بله سعی بکنه، اینا برکت میاره. از آقا میگفتم در زندگی ایشون کودک بود، کودک بچه، وقتی که خونه ظهر نهار خورده میشد، شب غذا صبحانه اینا خورده میشد، آقا این سفره رو میگرفت میبرد تو حیاط، پیش مورچه ها میریخت این نونریزه ها، این تهمونده ها رو، بعد به مورچه ها خطاب میکرد، مورچه ها حسن دو دعا. نظام عالم پیچیده، نگید اینا حرفا، ما چون چشمون باز نشد و هنوز صدایی نشنیدیم، هنوز چیزی ندیدیم، اشراق اون حوایج نفسانی افلاطون بود که بر جانشون ریخته میشد، ولذا وقتی می آمدن اگه احیانا به منظرشون می رسیدن حرف نبود، صحبت نبود، سکوت محض. که اینجا هم دارن که من همیشه یک غذاهای ناهنجاری می دادم به سگ منزلم. خب سگ دیگه. بعد گفت یک روز یک دفعه گوشم باز شد، دیدم سگ به حرف در آمد. مرد حسابی از شب تا به صبح دور دیوار تو در حال زحمت کشیدنم، میخوای یه لقمه غذا هم به ما بدی؟ با چه بی احترامی غذا میدی؟ مگه من چه بد کردم؟ اینه که چوپانان خوب رسمی دارن، اصلا چوپان برای سگ خودش یه غذای مخصوص داره. چرا؟ این بیچاره حیوان خدا این شب تا به صبح داره زحمت میکشه، من تو بنده گوشم باز نشده، جنابالی گوشت باز نشده، هزاران بار این سگها رو غذا دادیم هیچ کسم چیزی به ما نگفت. بذار یه ولی خدا، یک انسان کاملی بیاد گوش ما رو باز بکنه، بعد ببینیم حالا چه حرفاییه، ببینیم چه خبرهاییه. دیگه به حرف آمدیم الحمدلله، نگاه جلسه خداییش بنده رو به حرف آورد. تا این رو عرض فرزند آقا می فرمودم که روزی از قم حرکت کردیم به طرف ایران، آمدیم تا به آبعلی، بعد در آبعلی آقا فرمودن که توقف کنید، من می خوام برم اینجا کاری کنم.
توقف کردند و آقا رفتند در قصابی و بعد به اون قصابی گفتن آقا یک کیلو جگر برم بکشید. پسر آقا میگه ما همینجور خاجوباز آقا قصابی اینجا جگر خریدن اینا دیگه امروز اینا دیگه چی؟ بعد دیگه اونجا جگر خرید و چیزی به آقا عرض نکرد. فهمیدیم یه سری تو کار. آمدیم از جاده حراز افتادیم تو جاده ایرا که بریم برای محل روستایی. بعد یه جایی که یه پیچی هم بود آقا فرمود که اینجا صرف کرد. بعد دیدیم آقا در آمد و این جگر رو گرفت و رفت پشت این تپه. ما هم دنبال آقا دیگه رفتیم دیدیم یه سگی بیچاره اونجا افتاده، این گذاشت پیشش، سگ بیچاره خورد بلند شد. معلوم بود بیچاره از گرسنگی در مونده. حسام عالم حساب داره عزیز، فکر نکنید عالم پیچیده است. پیچیده 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 است. خیلی حرف داریم و نمیدونم با شما نمیشه حرف زد، دردم داریم چیکار کنیم با شما؟ آقا ما با شما چیکار کنیم؟ ما حرفایی میزنیم که شما میگید آقا این حرفا معلوم نیست واقعیت داشته باشه، نمیدونیم چیکار کنیم. گوشم به حرف هم دیگرم که نمیدیم، با هم محرم هم که نمیشیم. عالم پیچیده پیچیده. فکر میکنی موجودات بیشعور هم؟ سراسر آدم شعور داره، ادراک داره. خدا خداست دارد. خدای خدا خدا روایت امیر المؤمنین فرمود در حدیث اول مجلس 84 امالی شیخ صدوق رحمت الله علیه فرمود وای به حال اون پدر و مادری که در زیر درخت باردار میوه‌دار با همدیگر جماع کنند و از او فرزند دنیا، چه جنایت کار. تو در پیشگاه این درخت چه حقی داری؟ چه حقی داری؟ این حدیث چیه؟ این سریست از اسرار نظام عالم. اینا رو ما به مضحک نگیریم که اون وقت اگر نباشد و باشی یک انسان ولی خدایی، اون درخت رو به حرف در بیار، اون میوه ها رو به حرف در بیار، اون شاخه ها رو به حرف در بیار. جناب سید و شهدا کسی آمد خدمت آقا هست که آقا چی کنیم گناه نکنیم؟ آقا فرمود برو یه جای گناه کن که خدا تو رو نبینه. برو یه جای گناه کن که خدا تو رو نبینه. برو یه جای گناه کن که از دید فرشته ها بیرون باشی. عزیز من کجا میخوای خلوت کنی؟ کجا میخوای خلوت کنی؟ فرمود برو یه جای گناه کن که هیچ نعمتی از نعمتهای خدا رو استفاده نکن. نکن. مرد باش، مرد باش، نامرد نباش. مرد باش. مرد باش دیگه. چرا نامردی میکنی؟ برو یه جایی گناه کن، هر چه دلت میخواد گناه بکن که نعمتی از نعمتهای خدا را به کار نگیر. از خودت باشه. از خودت هشتری برو به کار. دست تو دست که نعمت خدا، آی توه که نعمت خدا. حالا یه چند روزی این دست و پا و گوش و چشم و اعضا و جواره اینها رو در اختیار من و شما گذاشتن. آقای اختیار دار، به چه اختیار اینجوری اعمالش به کار میگیری؟ فرمود جناب سید و شهدا برو یه جو هر چه دلت میخواد گناه بکن، فقط نعمت خدا رو استفاده نکن. و شما چیوار داری که مال مردم میگیری گناه میکنی؟ هر چه میخواهی گناه بکن، اما یه جایی گناه بکن که خدا تو رو نبین، خدا تو رو نبین. ای عیاس اون دزد سرگردنه تزایی، لا لا چه دزدی میکرد. شبها به خانه مردم میزد و چه زنها از دستش بیچاره شدن. بیچاره خدا شاهده میگفتن در کوفه هیچ کس شب جرأت نمی کرد که منزل رو رها کنه از دست این دزد عیاس. اسمشو گفتن عیاس. بعد یه شبی بالای یک منزلی داشت می رفت برای دزدی. بعد یه آقایی در اون منزل همسادگی مشغول قرآن خوندن بود، سوره الحدید رو داشت میخوند، رسید به این آیه علم تعلم به ان الله یرا، علم تعلم عرب بود دیگه، میفهمید آیه چی میگه. معنای آیه اینه که هنوز وقت اون فرا نرسیده است که تو بدونی خدا داره میبینه. جرق علم تعلم به ان الله یرا، هنوز تو نفهمیدی خدا داره تو رو میبینه، هنوز نفهمیدی. راست میگه خدا داره میبینه. بد کرد، خیلی بد کرد، برگشت. اون شب، اون نصف شب چه جرق داد، بعد کی شد، بعد چی شد؟ یک لحظه حضور، یک لحظه حضور عیاض را اون چنان از اون اوج جنایت رسوند به اوج امانه. پاک شد. ای به به به، علم تعلم به ان الله یرا، هنوز وقت اون فرا نرسید که بفهمی که خدا تو رو میبینه. هر کاری تو انجام میدی ادبی، ادب داشته باش. چرا حضور نداری؟ چرا مراقبت نداری؟ چرا نماز نماز نی؟ شب جمعه هم هست امشب، نه شب جمعه. یا شب جمعه رو به فکرم آمد در این خدمت جناب تفلان شب چه شیرین است، چه خوشی. اگر انسان در شب آدم نشید بس که آدم نشید، انسان خود در تاریکی و در خلبت آدم نشید بس که نشید. ای افسوس، افسوس از این عمر گرمایی که باز نشید، افسوس زمین زایع شد، دل زایع شد، جان زایع شد. دل دیوانه جن رند جهانسوز، چو شب آید نخواهد در پیش روز. اونایی که دیوانه شبن، اونایی که حالی دارن اصلا اهل معرفت، آثاری دارن، آثار وجودی دارن، علامتهایی دارن. علامتشون اینه وقتی که هوا میخواد تاریک بشه، غروب بشه، اینا دلشون یا آب هوای دیگری داره. ای الهی شد، شب داره میاد، شب داره میاد. و من غریبم، باید به وطنم برگردم. میگن معمولا غریب در غروب آفتاب وضعش بد میگرده، به یاد وطن میاد. غریبان کوفه به یاد وطن افتادند، یتیمان مسلم به یاد وطن افتادند. نمیدانم چه سری و قضایی، دلم را با دل شب آشنایی. اونایی که دل دارن شبم دل داره. گاهی میگیم فلانی الان این دل شب چرا آمدی در زدی مزاحم شدی؟ خدا میگه آقا اگه دل داری همون دل شب بیا در بزن. چقدر خوشحاله، چقدر خوشحال، چقدر خوشحال. نمیدانم چه تقدیر و قضایی، دلم را با دل شب آشنایی، دلم را با دل شب آشنایی. شب که میشه تمام درها همه رو میبند، هیچ کس حاضر نیست هم دیگر رو راه بده، همه درها بسته میشه. مردم تو خواب قرار میگیرن، ای الهی شوش دیگه بدون مزاحمت هست، میره و هر وقت که شب شد درها همه بسته شد، اون شب به دل شب در هر باز میشه، بیا 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 اونو تو رو میخواد. چرا تو تکون نمیگیری؟ چرا تو حال نداری؟ چقدر بیحالی؟ چقدر بیحالی؟ نمیدانم چو تقدیر و قضا وایی، دلم را با دل شب آشنا وایی، شب جمعه است بریم تو این وقت شب، برویم در خونه خدا و خدایو نمیدونیم با چه زبون باید حرف بزنیم، خودمونو محکوم میدونیم، خودمونو بیچاره میدونیم. خدای من نازمو کشیدی، جواب تو نمیدارم، خیلی دل درد. خدای من فرشتهاتو میفرستی، من رو برمیگردونم، برمیگردم پیش خدا. خدای من ربی میبندن رو بیدار کنیم، جواب ما رو ندام، فرشته بازم برید، بازم برید، آخه برده من هم من دوستش دارم، بوالیش نیم. میام بیدارش کنم، هنوز تو خواب و دور از خوابه، برمیگردم خدا گوش به حرف ما نمیده، فرشته بازم بری، بازم بری. آخه من دلم نمیاد تو جهنم صداشو بشنوم، من دلم نمیخواد صداشو تو جهنم بشنوم. ای قربان و صاحب دلان، یک شب دارم خلوت دارم، در خونه خدا میرم، با او راز و نیاز دارم، عشق میریزم، سرشون روی سجده میگذارم، مثل عویس غرمم، گاهی در رکویم، گاهیم به سجدم، شبیم به قیامم. فرشته بازم بری، بازم بری، بیدارش کنی. اذان صبح میشه، فرشته حالا اگر برو نماز شب بیدار نشد، برید برو نماز صبح بیدارش کنی. خدا میدونه کیه اینقدر ناز بگذه، میان وقت اذان صبح بنده خدا پاشو تکون بگیر، باز برمیگردم خدا تحویل من نگرفته، برید بازم برید. بینتون و این میان، بازم نزدیک طلوع آفتاب میان،
برمیگردن خدا دیگه بیدار نمیشه، آخه آفتاب داره میزنه، این حوادث نیست. میگه حالا برید به شیطون بگید بره به جا بلا به جونش بشه، این دیگه لیاقت نداره به من بشینه هم بزنه. لا اله الا الله. اونی که اهل دل است وقتی زب بلند بشه ببینه نمازش غذاست، خدا شاهد تا اذان زب باید به سجده بره گریه کنه. خدای تو اومدی من نیومدم، اگر دوزدت اومد تو منزل در زد رفت تو نبودی، بعدا که بهش رسیدی هی میگه فلانی منو ببخش خود میخوام اون روز نبودم. عزیز دلم این انصاف شیش بار خدا شد بیاد تو نری. برویم به دنبال کومه، این کومه شبهایی دارم، این کومه شب رو مظلم تنها کرده، تو درون خانه توعه براش نون و آب برد غذا برده. جناب مظلم فرمود خامون عزیز من امشب غذا نمیخورم. اون شب رو تا صبح بیدار بود، ای نماز میخون ای قرآن میخون منافق. یک سال از شهادت مظلم میگذرد، آخه یه سال قبل وقتی بعد از شهادت حسین اهل بیت رو آوردن به کوفه، تو داخل زندان گذاشتن زینب رو زندونی کردن، امام سجاد رو زندونیش کردن. عبیدالله متوجه شد تو دران بچه های مظلم تو بین اون دران، از بس که کینه داره با مظلم دستور داد بچه هاشو تو زندون نگه بداری. داریم توسل میکنیم هر کسی دردی داره در نظر بگیره، شما رو به حق تو طفل مظلم قسم میدم دیگه تصمیم بگیریم پاک بشیم آدم بشیم. آخه تا کی میخوایم همین جور بیش بریم؟ هر سال بیایم بشینیم و حرف بزنیم و دو حرفمون عمل نباشیم. جمعون عزیز برادر من سرور من، تو رو به جان فرزندان مظلم قسم میدم دیگه امشب تصمیم تو بگیر جونا. ای حسین زمزمه کنید با خودتون، هر کی درد داره زمزمه داره دیگه. ای حسین وقتی خواستن از ایران رو از زندون آزادشون کنم، یه نفر از طرف عبیدالله اومده ای زندونیا رو یکی یکی بیرون میکنه اسمشون رو میخونه. وقتی رسید به دفلان مظلم ای دودا رو گفت باید اینا تو زندون بمونه، دیگه قلب تو را آگل تو رو به زوی گوبه تو زندان فرزندان مظلم اون جاجت تو از اید و بزرگوار بگیر از اید ما. ای حسین حسین اینا باید تو زندون بمونم. آبا زینب فرمود آخه اینا بچه های یتیم هست، اینا مادرشون تو مدینه. آبا دیگه وقتی مظلم شهید شد خبر شهادت رو بردن به سوی مدینه، میگفتن مادر این دو تو بچه روز میامد دم دروازه میرشد به یاد شهدای عزیزمون، به یاد اونایی که فردا تو نماز جمعه تهرونم میخوام تشییعشون کنم. هر روز غروب آفتاب که میشد مادرشون میومد دم دروازه میشه، نگاه میکرد به سوی راه کوبه، شاید کسی بیاد خبر از فرزندانش بیاره. آی حسین زینب در مداخی تو دو بچه یدیمه نمیدونن از ما جدا بشه، هر که زینب زدید نمیشه. آمد خدمت امام زین العابدین، آقا جان اینا دارن این دو بچه های مظلم و نگه میدارن چه کنیم؟ آقا فرمودم به جون زینب بس برو به اینا بگو ما را هم برگردونم تو زندون، ما هم نمیخوایم آزاد بشی. هر که زجه زدن طبق نقل مرحوم شیخ عباس قمی از شیخ صدوق نقل میکنه، اونا جواب مثبت ندادن، گفتن باید این دو بچه بمونن. و سرا رفتن به سوی شام و برگشتن به مدینه، اما این دو بچه ها تو داخل زندان موندن. طوری کردن این دو عزیز مظلم ها، هر روز غروب آفتاب یه مقدار نون می آوردن و با آب اینا بخورن. دیگه دو برادر به هم دیگه گفتن اگر وضع اینه دیگه بیاییم روزه ها رو روزه بگیریم، مریض دارا دیگه معدل نباشید، گرفتارا معدل نباشید، اینقدر به این اون التماس دعا نگید، خودتون زجه بزنید، خودتون ناله بزنید، هر کسی درد داره خودش ناله بزنه، زجه بزنه، آه صاحب درد رام شعلیه. دو تو برادر به هم دیگه گفتن حالا اگر اینه بس دیگه از این به بعد روز آره روزه بگیری، یک سال تو داخل زندان موندن دیگه خسته شده. یه روز یکی از برادر به دیگری گفت عزیز دلم ما بیاییم به این زندان خودمونو معرفی کنیم، شاید یه راهی برا ما بگیره. غروب آفتاب شده زندون بون اومده، نوشتن پیرمردی بود به نام مشکور، گفتن زندون بون یه مقداری باید حرف داریم. گفت مگر کیه؟ گفتن زندون بونای تو پیغمبر رو میشناسی یا نه؟ گفت آری. تو علی رو میشناسی یا نه؟ آری امام منه. تو فاطمه زهرا رو میشناسی یا نه؟ بله دختر پیغمبره. تو امام حسن و امام حسین رو میشناسی؟ گم آری. تو مسلم ابن عقیل رو هم میشناسی؟ آری. یک زالقه هم در کوفه کشتن، چرا این سوالات رو از من میکنید؟ آخه زندون بون ما یتیمان مسلمی. ای وای من وای من عزیزان من، چرا زود در بهم نگفتی؟ وای به حال من، پس بذارین شب بشه من شما رو بفرستم. آخه اینجا تا مدینه خیلی راه، شما چجور میخوای بری؟ از کوفه تا مدینه هزار فرسخ راه، آخه یتیمم چجور میخوای بری؟ گفت بالاخره ما از این زندون در بریم دیگه، خسته شدیم بلکه راه به جایی ببریم. شبی را از زندون آزاد شدن، اومدن کنار یه رودخونه استراحت کنن، خوابشون برده. ای خدا ای خدا، خود دینا رو میبینی میبینی؟ اون زن عارض که زن مؤمنه بود، یعنی زجرم آب بیاره، دو بچه در کنار نهرن اینا رو بیدارشون کرد. اینجا جرو گفتید چی هستید شما؟ ما یتیمان مظلمی. عجب من یه قول میدارم خیلی مهم به اهل بیته، آخه شما تو کوفه چیکار میکنی؟ اینو برد به خونه از ایکاش نمیبرد اون جب رو. آی حسین 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 حسین، آوردی من رو خونه خانومش اومد به بمی خونای من، دست و بالونو شسته به این آقا زا داده، تو در اون اتاق خوابشون کرده، نصف شب شوهر لعنتیش اومده. شوهر تا حالا کجا بودی ای من؟ مثل این که یتیمان مظلم فرار کردن، امیر و بیت الله گفت هر کسی گیرشون بیاره من جایزه میدم. از صبح تا حالا خودم گشتم و با اسبم پیداشون نگردم. بعد گرفت خوابی این دو بچه اون شبم به خواب رفتن، یه وقتی از خواب هر دو جل بیدار شده. برادر به هم دیگه گفتن ما خواب دیدیم، اونم گفت من خواب دیدم. چی خواب دیدی؟ من دیشب خواب دیدم پیغمبر اکرم را با پدرم مظلم را. به من فرمود پدر من که فردا شب شما مهمان منی. او برادرم همین خواب رو دیده. عجب برادر، مثل اینکه شب شب آخر عمرمونه. پس بیایم هرچه با هم گریه داریم گریه همونو بکنیم تو این دلشم. دست و گردن هم دیگه گردن دیگه دارن گریه میکنن. وای وای صدای گریه میرسه به گوش عارض علیه اللعنه. از خواب بیدار شدم چه خبر امشب؟ گفت خبری نیست. گفت مثل اینکه صدای بچه هاست. گفت بخواب بابا. گفت نه مثل اینکه صدا تو خونه از رفت در اتاق رو باز کردی. دو بچه یتیمه. شما کی هستید اگر بگیم در امانیم؟ آخه ما یتیمان مظلمی. یا الله لا اله الا الله. با تازیانه شروع کرد به زدن بچه. ای وای وای دندان جنو به هم بزده. زمینه رو برده غلامش بره شهیدشون کنه قبول نگرده. خودش رمیمه رو به قد برزونه. آرز حالا که میخوای بگوشی پس به جای اینکه ما رو بگوشی ببر توی بازار غلام فروشا بفروش و پولتو بگیر. قبول نمی کنم، باید جایزه بگیرم. آخه مرد بیا به ما رو نگوش، زنده ببر پیش عبیدالله، عرضی میخواد بکنه قبول نگر. بمالا که اینه میخوای بگوشی بعد اجازه بده یه درگر نماز بخونی. ای وای 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 وای، وقتی نماز رو خوندم دست رو به زوی آزمون بلند کردن. یا حی و یا غیوم و یا علی، یا احکم الحاکمین، احکم بیننا و بینه و بلا. ای خدایی که بهترین حکم کننده ای تو بین ما و ایشون و حکم. بعد از این دعا بعد رفت زر این برادر رو ببره. او دیگری میگو اول زر من رو ببره. وای وای